اولی است که آیا این پول به شکل درست مدیریت میشه یا نمیشه.
خب همان گونه که در صحبت‌های عباس خشکی کارشناس اقتصادی افغان هم شنیدیم، عدم مدیریت کمک‌ها و عدم توجه به مسائل مسلکی در گذشته و حال از عمده دلایل اصلی مشکلات اقتصادی در افغانستان است. پرسشی که همواره مطرح است این است که چرا اقتصاد افغانستان با چنین چالش‌های همواره مواجه بوده و مشکل اصلی در کجاست؟ عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در پاسخ به این پرسش گفت:
اقتصاد افغانستان در گذشته هم پیشرفت قابل توجهی نداشته و اقتصاد تولیدی را ما شاهد نبودیم. تقویت زراعت را ما با اون پیمانه طی 20 سال گذشته شاهد نبودیم. بنابراین اینا نقطه های ضعف است که ما در ارتباط با افزایش صادرات و قوی ساختن روندهای تولیدی قدم‌های کافی را بر نداشتیم و پلان‌های استراتژیک و راهبردی وجود نداشته. در حال حاضر برنامه استراتژیک برای افزایش صادرات وجود دارد، با توجه البته به واقعیت‌های افغانستان، با توجه به سطح پولی که در افغانستان وجود دارد و همچنین برای در واقع صنعتی سازی افغانستان. شما میدانید که ما به انباشت سرمایه نیاز داریم و اصولا صنعت کلان سرمایه بر هست. بنابراین ما صنایع خرد و پوچک و متوسط در حال حاضر تقویت میکنیم و تلاش ما ایست که سرمایه گذاران افغانستان در داخل کشور سرمایه گذاری بکنه، هم سرمایه گذاری داخلی را جلب بکنیم و هم سرمایه گذاری خارجی را، که خوشبختانه حرکت های خوبی در این ارتباط همان گونه که در بعد سیاسی وجود دارد، در بعد اقتصادی هم در سطح دیپلماسی اقتصادی جریان دارد. بنابراین سکتور صنعت و فناوری در حال حاضر برای ما حائز اهمیت است و در این ارتباط با کشورهایی که میتونه به افغانستان کمک بکنه و افغانستان به خودکفاییشان رهنمون شود ما تبادل نظر داریم.
کنفرانسی در تخار برگزار شده در مورد حجاب. همکارم عبدالسمی خاوری پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای خاوری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. توضیحات بیشتر را زبان شما در ارتباط با این کنفرانس میشنویم.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. امروز ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار به همکاری ریاست دانشگاه این ولایت کنفرانس علمی را پیرامون نقش حجاب و کوشش اسلامی برای زنان مسلمان افغانستان مخصوصا تخار را اندازی کرده بودند که محققان و پژوهشگران داشته های علمیشان را و نتیجه پژوهششان را برای اشتراک کنندگان که اکثریت دختر خانم های حاضر در دانشگاه تخار بودند که مصروف درس بودند، اونها حضور داشتن، برای اونها ابراز کردند، برای اونها ارائه کردند. و در این کنفرانس از اساسی ترین نقش امو فرهنگی حجاب که در افغانستان چقدر مهم است و دیدگاهستان در قسمت حجاب چیست، همه این موارد از جمله چیزهایی بود که در برنامه امروز توسط استادانی که در رابطه به این موضوع وظیفه گرفته بودند و پژوهش کرده بودند ارائه گردید. خیرالدین خیخوا رئیس دانشگاه تخار که در این محفل سخنرانی میکرد گفت جدا از این که اکنون حجاب در سطح تخار و افغانستان چگونه در حال گسترش است و زنان دارن حجاب و پوشش اسلامیشان را منظم میسازن، قبل از او هم زنان در تخار مخصوصا دانشجویان دانشگاه که از سابقه اوناس هستند قطعا حجاب را مراعات میکردن و همه با پوشش منظم اسلامی و حجاب اسلامی وارد دانشکده و دانشگاه میگردیدن که اکنون نیز این روند در حال گسترش است. او گفت امیدوار است از این بله. کنفرانس علمی یک پیامی برای زنانی که در تخار هستند داده شود تا اینکه بله. اونهایی که در شهر و بازار کار میکنن، اونهایی که در بیرون از خانه کار میکنن در رابطه با پوشششان توجه بکنن و حجاب اسلامی را قطعا مراعات نمایند.
خب آقای خاوری گفته میشه که محدودیت هایی ایجاد شده برای زنان در تخار، در ارتباط بفرمایید.
آره، بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان ریاست امر به معروف طالبان در تخار هر از گاهی در جاده های این شهر ظاهر میشن و برای خانم هایی که در مورد پوشششان سوالی اگر ایجاد بشه او را استاد میکنند و در قسمت حجاب برشان میگن و برشان توصیه میکنند که اگر باری دوم وارد شهر میشن و بازار میان به خرید میان یا به خاطر هر کاری که در شهر و بازار دارن میبرن از خانه، باید پوشششان را منظم بسازن و در مورد حجابشان توجه بله. داشته باشن.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای خاوری، با شما خداحافظی میکنیم. خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. بعد از اذان در خدمت شما خواهیم بود و همکارانم آخرین بخش خبری را به اطلاعتان خواهند رساند.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
التماس دعا داریم از شما مؤمنان خداجو. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان با سفیر روسیه در کابل دیدار کرد. با گزارش رادیو دری، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان با دیمیتری زاروف سفیر روسیه در کابل دیدار کرده است. در این دیدار دیمیتری زاروف از آمادگی روسیه برای کمک به افزایش امکانات آموزشی در افغانستان خبر داده است. این دیدار در شرایطی صورت می‌گیرد که در روزهای اخیر زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفته بود روسیه موضع مثبتی درباره به رسمیت شناختن طالبان دارد. وزیر تحصیلات عالی هیئت حاکمه افغانستان برای رایزنی درباره کمک ترکیه به تقویت نظام آموزشی افغانستان در رأس هیئتی عازم انقره شد. عبدالباقی حقانی وزیر تحصیلات عالی قرار است در این سفر با مسئولان بخش تحصیلی ترکیه دیدار و درباره چگونگی کمک‌های آن کشور در بخش تقویت نظام تحصیلی افغانستان، افزایش بورسیه‌های تحصیلی، همکاری‌های آکادمیک، طرح‌های تحقیقاتی مشترک میان دانشگاه‌های دو کشور و سایر موضوعات مورد علاقه مذاکره کند. در هیئت اعزامی افغانستان همچنین اسامه عزیز رئیس دانشگاه کابل و شماری از مسئولان وزارت تحصیلات عالی نیز حضور دارند. رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما تشکیل دولت فراگیر را از طرف حکومت موقت طالبان در این کشور خواستار شد. گروه طالبان که از 15 اوت 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفته با تشکیل دولت موقت وعده تشکیل دولت فراگیر را در این کشور داده اما هنوز محقق نشده است. با گزارش امروز خبرگزاری تسنیم، دیبورا لایونز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما همزمان با پایان ماموریت خود و پیش از خروج این کشور در بیانیه خطاب به مردم افغانستان تاکید کرد تنها راه رو به جلو در این کشور از طریق مشارکت سیاسی به منظور تشکیل دولت فراگیر است. لاینز گفت دولت طالبان در افغانستان باید حقوق زنان، آزادی رسانه‌ها و نمایندگی سیاسی فراگیر را محدود نکند. تأمین حقوق اساسی زنان و بازگشایی کامل مدارس دخترانه، مورد استفاده قرار نگرفتن خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر و تشکیل دولت فراگیر در این کشور از پیشرفت‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن دولت طالبان است. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد تا صهیونیست‌ها با هوچیگری حد اکثری ایران حراسی را ترویج کرده و ایران ستیزی خود را مشروعیت بخشند. دولت 13 ایران از زمان آغاز به کار در 3 اوت 2021 میلادی با اعلام برقراری توازن در سیاست خارجی گسترش همکاری با همسایگان و کشورهای منطقه را در اولویت برنامه‌های خارجیش قرار داد. سیاست منطقه گرایی، نگاه به شرق، مشارکت در سازمان‌ها و نهادهای منطقوی و فرامنطقوی نظیر پیمان شانگهای و سازمان همکاری اقتصادی اکو از جمله مصادیق متوازن سازی سیاست خارجی ایران است که از روی دولت 13 دنبال می‌شود. علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران در اجلاس کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در دانشگاه تهران افزود دشمنان ملت ایران بدانند ایرانی که توانست کارزار فشار حداکثری آمریکا را به شکست کشانده و سردمداران قصر سفید را وادار به اعتراف به این شکست مفتضحانه کند اجازه نخواهد داد تا صهیونیست‌ها با بازی شانتاج حداکثری ایران حراسی را ترویج کرده و ایران ستیزی خود را مشروعیت بخشد. مشاور ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی با انتقاد از رفتار تبعیض‌آمیز آمریکا در خصوص تحریم‌ها رفع فوری تمامی تحریم‌های سوریه را خواستار شد. 18 نشست آستانه با محوریت بازگشت آوارگان سوری در پایتخت قزاقستان با صدور بیانیه به کار خود پایان داد.
در دومین روز از برگزاری 18 دور از نشست‌های بین‌المللی روند آستانه در نورسلطان قزاقستان، هیئت سازمان ملل متحد با علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی و هیئت همراه ملاقات و آخرین تحولات مربوط به حل و فصل سیاسی کمیته قانون اساسی و ابعاد بشردوستانه بحران سوریه را مورد بررسی قرار دادند. مشاور ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی با اشاره به آخرین تحولات بین‌المللی بر توجه بیشتر جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن بر ابعاد بشردوستانه بحران سوریه و افزایش کمک‌ها به مردم این کشور بدون هیچ گونه پیش‌شرط سیاسی و تبعیض تاکید کرد. و نهمین مجمع جهانی تهدیدات نظم جهانی با حضور 400 نماینده از 53 کشور در باکو آغاز به کار کرد. در نهمین مجمع باکو موضوعاتی مانند جنگ اوکراین، مقاومت، پناهندگان و بازسازی، بازنگری در ساختار امنیت جهانی و چشمانداز صلح، تهدیدات فعلی برای امنیت انرژی، مدیریت بهداشت جهانی، قفقاز جنوبی، صلح، همکاری و یکپارچگی، حقوق بشر، دموکراسی و چالش‌های جدید در قرن 21، فقر، گرسنگی و تغییر در بخش غذا و زراعت در مدت 3 روز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان با سخنرانی در این مجمع گفت گشایش کریدور زنگزور عنصر اصلی و اساسی صلح در منطقه است و در صورت عدم گشایش کریدور گفتگو از صلح سخت خواهد شد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بی همتا. دوستان و عزیزان برنامه رازهای زندگی، سلام و درود بر شما. امیدواریم سالم و تندرست باشید. امروز قصد داریم با شما در مورد موضوع خودستایی و غرور صحبت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، ما وقتی به کسانی که خودشیفتگی زیاد دارند نگاه میکنیم، میبینیم که چگونه از کار آنها متنفر میشویم. متاسفانه اطراف ما زیاد هستند کسانی که خود را نسبت به دیگران برتر میدانند و تکبر زیاد نشان میدهند و این باعث آزار و اذیت اطرافیان میشود. خودستایی و خود را برگزیده و ممتاز دانستن مورد نکوهش قرآن کریم قرار گرفته است. قرآن در مقام مذمت اشخاصی که خود را می ستایند چنین می فرماید: آیا ندیدی کسانی را که خود ستایی می کنند؟ این خود ستایی ها بی ارزش است، بلکه خدا هر کسی را بخواهد ستایش می کند و کمترین ستمی به آنها نخواهد شد. یعنی خود ستایی نکنید، زیرا خداوند بهتر می داند که افراد پرهیزکار چه کسانی هستند. همینطور در قرآن کریم آمده است: از آن هنگام که شما را از زمین آفرید و در آن موقعی که به صورت جنین‌های در شکم مادرانتان بودید، پس خود ستایی نکنید، او پرهیزکاران را بهتر می‌شناسد. امام علی علیه السلام درباره خودستایی فرمود: خودستایی آدمی قبیح و زشت است. عزیزان همراه، یکی از آثار خود بزرگ بینی خودستایی است. افرادی که دچار این بیماری هستند در هر فرصت تلاش می کنند کمالات خود را بر رخ دیگران بکشند. اگر دانشجو هستند سعی می کنند در هر مکان خود را با عنوان دانشجو و روشن فکر و دانا معرفی کنند. در برخی موارد خودستایی به صورت بیماری واگیر خود را نشان می دهد و این بلای عظیم با دیگران هم سرایت می کند. حجت الاسلام دکتر رفیعی:
قرآن می فرماید از خودتون تعریف نکنید، لا تزکو انفسکم. تو روایات هم داریم سزاواره که آدم از خودش مدح نکنه، تعریف نکنه، مگر سه جا. در سه جا انسان از خودش تعریف کنه نه تنها بد نیست بلکه لازمه، ضرورت داره. یک، اونجایی که یه خطری پیش اومده شما هم یه تخصصی داری، خودت تعریف کن، باشه بگو من تخصصم اینه که اون خطر رو رفع کنی. آیا که تو هواپیما حالش به هم خورده، شما بلندش بگو من پزشکم، چه اشکال داره، متخصصم. نمیخوای خودتو مطرح کنی، میخوای مریض رو نجات بده. یکی ماشینش تو جاده گیر کرده، شما مکانیک، آقا من مکانیکم 20 ساله مثلا کارگاه دارم. خب برای اینکه ماشین مشکلش حل کنی عیبی نداره. مگه حضرت یوسف خودش نگفت من دوتا ویژگی دارم، منو بذارید وزیر اقتصاد، انی حفیظان علیم. دوم، جایی که تهمت دارن میزنن، بابا دارن آبرو آدمو میبرن، پاشو وایس بگم اینا دروغه. امام حسین روز عاشورا چقدر خودش تعریف کرد، امیرالمومنین تو خطبه ها، خود امام سجاد، اینم اشکال نداره. جای سوم، برای تحقیر دشمن. آقا دشمن داره شما رو تحقیر میکنه، میخوای دشمن تحقیر بشه بدون خبری نیست. ببینید گاهی اینطوره، یا به عبارت دیگر برای هدایت مردم، ممکنه مردم گمراه بشن.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
برنامه رازهای زندگی رو میشنوید از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و امروز با موضوع خودستایی در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
زندگی جاده‌ی لحظه ها، زندگی راهی بی انتها، زندگی کوچ خمهای ما، زندگی یک سفر تا کجا، زندگی یک سفر تا کجا، زندگی داستان غم است.
خوبان همراه، هر انسان باید بداند که اگر صاحب صفات خودستایی باشد قطعاً خدا را از یاد می‌برد و نعمت‌هایی که خدا به او داده را از هوش و تلاش خود می‌داند. ولی این افراد از محروم شدگان درگاه خداوند هستند. خودستایی یک ویژگی ناشایست است که اگر به رفع آن توجهی نشود در آینده به فرد آسیب‌های جدی می‌زند و تبدیل به خودشیفتگی یا نارسیسم که یک اختلال روانی است می‌شود. و اما اگر کسی به عظمت خداوند و ضعف خود توجه کند دیگر جایی برای خودستایی نمی‌بیند. خداوند در قرآن کریم در سوره فاطر آیه 15 می‌فرماید: ای مردم، شما همگی نیازمند به خدایید، تنها خداوند است که بی نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است. و علاوه خداوند خوبی ها و بدی ها، علم و جهل، خدمات و خیانت های ما را می داند و از نیات ما آگاه هست. اگر ما با علم خود می بالیم، باید بدانیم تمام معلومات ما در برابر مجهولات ما قطره بیش نیست و به قول قرآن و جز اندکی از دانش به شما دادن نشده است. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. شما را تا فردا و تقدیم برنامه دیگر به خداوند پاک و منان می‌سپاریم.
عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند والا مرتبه و با عظمت می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همراهانی همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده انگی خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری جریان شوم را میشنوید. برنامه ای بعدی ما و مخاطبان خواهد بود و تکرار جاذبه های ایران زمین را خواهد چنید. و برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکراری همسفران خواهد بود.
ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تاجیکستان با فرمانده سنتکام واکنش تاجیکستان بعد درگیری مرزی با قرقیزستان بررسی مناسبات روسیه و تاجیکستان و مناسبت 30 سال برقراری رابطه‌های دیپلماتیک این دو کشور تحویل استوارنامه سفیران نوی 10 کشور به رئیس جمهور تاجیکستان و پاراوزنبرداری آسیا و اقیانوسیه نماینده ایران 4 مدال طلا و نقره کسب کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری همراه با دیگر همکارانم در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر بخش مفصل خبرها را به آگاهاتون میرسانیم. فرمانده سنتکام در ادامه سفر دوره‌ای به کشورهای آسیای مرکزی با رئیس جمهور تاجیکستان دیدار کرد. در دیدار امام علی رحمان و جنرال مایکل کوریلا در مورد تقویت مرزها مقابله با تهدیدهای فراملی در چارچوب وضعیت افغانستان گفتگو شد. این سومین دیدار مقامات بلندپایه آمریکایی از تاجیکستان طی یک ماه اخیر است. پیشتر توماس ویس نماینده آمریکا در امور افغانستان و دونالد لیارد دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی نیز به تاجیکستان سفر کردند. سنتکام ستاد فرماندهی کل نیروهای ارتش آمریکا در منطقه غرب آسیا و شرق آفریقا و آسیای مرکزی است. وزارت امور خارجه تاجیکستان با صدور بیانیه اقدامات تحریک آمیز نظامیان قرقیز علیه این کشور را محکوم کرد. وزارت امور خارجه تاجیکستان با انتشار بیانیه مرزبانان قرقیزستان را محکوم به اقدامات تجاوزکارانه غیر قابل توجیه و اقدامات از این دست علیه این کشور عنوان کرده است. در بیانیه وزارت امور خارجه تاجیکستان آمده است 14 ایون سال جاری در حوزه استحفاظی پاسگاه مرکزی پاسگاه مرزی کیخ واقع در روستای واروخ شهر اسفره درگیری مسلحانه رخ داد. ساعت 6 به وقت محلی نظامیان قرقیزستانی با سلاح و خمپاره به پاسگاه مرزی یاد شده حمله کردند. بر اثر این اقدام فرمانده پاسگاه مرزی کیخ مجروح و به بیمارستان روستای واروخ منتقل شد که وضعیت وی وخیم ارزیابی می شود. در نتیجه مذاکرات فوری بین نمایندگان مرزبانی دو طرف که به افتکار جانب تاجیکستان صورت گرفت در ساعت 7:30 دقیقه به وقت محلی آتش بس اعلام شد. با توجه به موردهای فوق تاجیکستان با تأسف متذکر می شود که این گونه اقدامات تحریک آمیز قرقیزستان علیه طرف تاجیک به طور سیستماتیک انجام می شود. این اقدامات غیرقانونی فقط وضعیت مرزی را پیچیده کرده و مانع حفظ فضای دوستی و حسن تفاهم و همجواری و همسایگی می شود. در این بیانیه همچنین طرف تاجیکستان اقدامات تحریک‌آمیز نظامیان قرقیزستان را محکوم کرده و خواستار در پیش گرفتن تدبیرهای فوری بیشکک برای جلوگیری از تکرار این گونه رویدادها در آینده شد. پس از اینکه طرح جنجالی دولت انگلیس در انتقال مهاجران به کشور آفریقایی رواندا در نخستین گام با حکم دادگاه حقوق بشر اروپایی که انگلیس هنوز عضو آن است ناکام ماند، شماری از اعضای حزب حاکم محافظه‌کار خروج انگلیس از کنوانسیون حقوق بشر اروپا را خواستار شدند تا راه برای اجرای این طرح گشوده شود. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
پس از اینکه طرح جنجالی دولت انگلیس در انتقال مهاجران به کشور آفریقایی رواندا در نخستین گام با حکم دادگاه حقوق بشر اروپایی ناکام ماند، شماری از اعضای حزب حاکم محافظه‌کار خروج انگلیس از کنوانسیون حقوق بشر اروپایی را خواستار شدند تا راه برای اجرای این طرح گشوده شود.
دادگاه های ما اخراج پناهجویان را قانونی دونستند. مردم هم مهار مهاجران را خواست دارند. چرا باید بپذیریم دادگاه اروپایی حقوق بشر بر قانون ما و مجلس مسلط باشد؟
پیشتر تصمیم دولت انگلیس در اخراج اجباری مهاجران به رغم مخالفت های گسترده مردمی و نهادهای بین المللی با تایید دو حکم جداگانه دادگاه های انگلیس پشتیبانی شد. نمایندگان منتقد میگویند دولت با بی برنامگی 500,000 پوند پول مالیات دهندگان را بابت اجاره هواپیما برای انتقال مهاجران به رواندا هدر داد.
این یک هرج و مرج و مایه شمساری است. وزیر کشور چون خودش مسئول این ماجرا و اجاره هواپیماست، نباید کسی دیگری را شماتت کند.
دولت انگلیس هم میگوید مصمم به اجرای طرح انتقال مهاجران به رواندا است.
تصمیم دادگاه استراسبورگ و دخالت در آرای دادگاه های ما ناامید کننده است. تصمیم ما برای انتقال پناهجویان به رواندا قطعی است و آمادگی های لازم در این باره ایجاد شده است.
وزارت کشور انگلیس در تازه ترین واکنش اعلام کرد بوریس جانسون نخست وزیر این کشور موضوع پایان دادن به عضویت 66 ساله انگلیس در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رو بررسی میکنه. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
ادامه نشر خبرها. اعضای کارگروه مشترک علامت‌گذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان روند تعیین خطهای مرز دو کشور را بررسی کردند. در این مذاکرات درباره علامت‌گذاری مناطق باقی مانده مرز مشترک تاجیکستان و ازبکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گفته می شود که طرف ها جزئیات فنی متن توافق نهایی را برای علامت‌گذاری و نواحی مرزی دو کشور آماده کردند. برای مشخص کردن خطهای مرز اعضای این کارگروه به مناطق مورد اختلاف رفتند و از نزدیک این مناطق را بررسی کردند. پیش از این عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی زمین و نقشه‌برداری تاجیکستان اعلام کرده بود که از 1326 کیلومتر مرز مشترک با ازبکستان بر اثر علامت‌گذاری 1319 کیلومتر توافق صورت گرفته است. مدیر اداره برنامه و بودجه ولایت ختلان از قرض مالیاتی یا انداز 178 میلیون سومانی خبر داد. سنگین سیدزاده گفت در آغاز سال جاری این نشانداد 182 میلیون سومانی بود که به 178 میلیون سومانی رسیده است. او گفت اما با وجود این کاهش قرض ناحیه های تیمورملک 1,200,000 سومانی، دوستی 700,000 سومانی و شهرتوز 250,000 سومانی از آغاز سال جاری افزایش یافته است. طی این مدت در ولایت ختلان برنامه پرداخت انداز بر ارزش افزوده 96% و انداز اجتماعی نیز 95% اجرا شده است. با مناسبت سیمین سال برقراری رابطه‌های دیپلماتیک روسیه و تاجیکستان وضعیت مناسبات دو کشور بررسی شد. در این نشست مقامات سیاسی، کارشناسان و تحلیلگران روسیه و تاجیکستان دیدگاه‌های خود را درباره سطح فعلی و دورنمای مناسبات دو کشور ابراز کردند. ایگور لیاکین فرالوف و سفیر روسیه در تاجیکستان در این نشست گفت سال 2021 ارزش معادلات تجاری دو کشور به 1,300,000,000 دلار رسید و افزود اکنون تاجیکستان با 80 منطقه روسیه رابطه اقتصادی و تجاری دارد. سفیر روسیه در تاجیکستان اظهار کرد 30,000 دانشجوی تاجیک در مرکزهای دانشگاهی روسیه تحصیل میکنند و در دوشنبه نیز 4 شعبه دانشگاه‌های روسیه فعال است. سفیران 10 کشور رونوشت استوارنامه خود را به رئیس جمهور تاجیکستان تقدیم کردند. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان استوارنامه سفیران نو کشورهای چین، قزاقستان، قرغیزستان، مجارستان، اسپانیا، اندونزی، تایلند، مراکش، برزیل و جمهوری دومینیکن را گرفت. رئیس جمهور تاجیکستان در این دیدار راه‌های تقویت رابطه‌های دوستانه و همکاری‌های چندجانبه تاجیکستان با کشورهای مختلف را بررسی و ابراز امیدواری کرد که سفیران تازه منصوب شده در انجام مأموریت خود تلاش‌های پیگیرانه را برای دستیابی به اهداف عالی و همکاری‌های متقابل سودمند با تاجیکستان انجام دهند و در پایان ملاقات برای همه سفیران آرزوی موفقیت و بر آمادگی جمهوری تاجیکستان برای کمک به افزایش سطح فعالیت‌های دیپلماتیک آنها تأکید کرد. نزدیک به 4,000 زائر کشور ایران تا کنون وارد شهر مدینه شدند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مدینه منوره.
فرودگاه امام خمینی آغاز نخستین گزارش ما از عملیات تمتع 1401، حجی که پس از 2 سال وقفه ناشی از شیوع بیماری کرونا به چشم انتظاری چندین ساله ثبت نام کنندگان پایان داد.
چند سالتونه؟
من 64 سنم.
64. اگه 2 سال بیشتر بودید دیگه نمیشد.
خیلی من.
به مرز.
قسمت و سعادت.
چند سال منتظری؟
16 سال تمومه.
من خیلی ساله.
از سال 85 سالا.
زائرانی که امید داشتند در این سفر بتوانند از دنیا و متعلقات آن دل بکنن.
دلمون یه ذره هست ولی استش کنده شده. یه ذره تش مونده انشالله تا بریم مدینه، بقیهش هم کنده میشه انشالله.
از وقتی که اسم رفتن به مکه مطرح شده همینطور خود به خود آدم کنده میشه.
و زائران پس از پایان پرواز مشتاقانه به شهر و مسجد پیامبر آمدن.
از کجا تشبه بردید؟
از تبریز.
و در کنار آنها زائرانی از همه کشورهای اسلامی.
خیلی خورم
سعودی بعد
ترکیه. السلام علیکم
یا رسول الله.
یا رسول الله. السلام علیکم یا حبیب الله.
ستون‌های این مسجد متبرک به نام 12 امام معصوممان،
امام حسن عسکری، امام محمد تقی، امام موسی کاظم، امام علی النقی و امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. و اینجا قبة الخضراء یا همان گنبد سبز، مرقد مطهر پیامبر گرامی اسلام.
آم من به مدینه به آستان رفیعش، سلام من به بقیع و چهار قبر غریبه.
قبرستان یا همان گلستان بقیع که گرد و غبار غربتش نه چشمها بلکه دلها را می سوزاند.
گرفته باز دلم بحر قبر مخفی زهرا.
در گزارش‌های بعدی از ایوان‌ها و ستون‌های مقدس مسجد النبی و همچنین قبرستان بقیع خواهیم گفت.
مهدی نقوی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، مدینه منوره، مسجد نبوی.
ارزش تجارت خارجی تاجیکستان در 5 ماه اول این سال به 2 میلیارد و 735 میلیون دلار رسید. تراز تجاری تاجیکستان تا این مدت منفی و حدود 1.39 میلیارد دلار بوده است. میزان واردات تاجیکستان تا این دوره با کاهش 25% به 848 میلیون دلار رسید. اما صادرات کالا با رشد 26% به بیش از 1.887 میلیارد دلار رسیده است. شریکان اصلی تجاری تاجیکستان در 5 ماه اول این سال روسیه، قزاقستان و چین بودند که تجارت متقابل دوشنبه با این 3 کشور به ترتیب 611 میلیون، 544 میلیون و 550 میلیون دلار اعلام شده است. افشای انحرافات اخلاقی مقامات کلیسا در شهر مانچستر آلمان یک رسوایی نوی را برای این منطقه و کلیسای آن در این کشور رقم زده است. گزارش شجاعی، خبرنگار صدا و سیما از برلین.
افشای رسوایی در کلیسای شهر مونستر آلمان.
ein historiker team der uni münster
گروهی 5 نفره از محققان دانشگاهی در مونستر از یک سوء استفاده جنسی از کودکان پرده برداشتند.
mehr als 600 menschen
تا کنون دست کم 600 قربانی این پرونده که در زمان وقوع جرم زیر سنین قانونی بودند شناسایی شدند. جرایمی که از چند دهه قبل تا سال 2020 میلادی بدون اینکه فاش شود ادامه داشته.
in einigen fällen waren sexuelle missbrauchstaten offene geheimnisse.
در برخی موارد سوء استفاده های جنسی فاش شده بود و حیرت انگیز این که عده زیادی از آن مطلع بودند ولی هیچ کس حرفی نزد.
سال گذشته هم گزارش مشابهی از رسوایی مقامات کلیسا در ایالت بایرن آلمان منتشر شد. آن پرونده هم حدود 500 قربانی داشت و باعث شد تا راینهارد مارکس، بالاترین مقام کلیسای کاتولیک در آلمان، از پاپ درخواست استعفا کند. استعفایی که البته پذیرفته نشد.
nach der lektüre bin ich erneut erschüttert und erschrocken.
تن من دوباره لرزید و نسبت به موارد این سوء استفاده جنسی وحشت زده شدم. این پرونده از این پس صفحه سیاهی در تاریخ اسقف نشین ما خواهد بود.
گزارش های متعدد از انحرافات اخلاقی در میان مقامات کلیسا در آلمان ادعی را بران داشته که عملکرد کلیسا را در سرپوش گذاشتن بر این انحرافات مؤثر بدانند. چنان که راینر بکر از مسئولان انجمن حمایت از کودکان در آلمان میگوید.
کلیسا به لحاظ اخلاقی ادعای زیادی داره، اما در عمل و وقتی اتهام متوجه افراد خودش هست چشم پوشی میکنه، در حالی که مجرم مجرمه و از این نظر فرقی بین یک کشیش کلیسا با فرد عادی نیست. تازه به دلیل مسئولیت بالاتر جرم اینها سنگین تره.
در موضوع انحراف اخلاقی مقامات کلیسا در شهر مونستر آلمان، گروه تحقیقاتی این پرونده اعلام کردند که در طول چند دهه حدود 200 کشیش متهمند و هم اکنون 50 نفرشان در قید حیات. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
وزیر نفت ایران در تازه‌ترین مطلب خود در تویتر از وصول 6.1 میلیارد دلار طلب موقع یا باقی افتاده سالهای گذشته بابت صادرات گاز به عراق خبر داد. جواد اوجی چهارشنبه با انتشار مطلبی در صفحه کاربری خود در تویتر نوشت: خوشبختانه با دیپلماسی فعال انرژی و پس از چندین ماه مذاکره 6.1 میلیارد دلار طلب عقب افتاده سالهای گذشته بابت صادرات گاز به عراق وصول شد. از ابتدای سال نیز نسبت به سال گذشته حجم صادرات گاز ایران 25% و وصول درآمدهای ارزی حاصل از آن 90% افزایش یافته است.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم. در ادامه برنامه چند خبر ورزش توجه فرمایید. اولین خرید تیم فوتبال استقلال ایران رونمایی شد. مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان و استقلال پیوست. اولین خرید استقلال رونمایی شده بود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما با اعلام رسمی باشگاه استقلال، سجاد شهبازی مهاجم فصل پیشین فوتبال سپاهان اصفهان آبی پوشی شد. شهبازی که قبلا سابقه حضور در تیم استقلال را هم داشت، فصل گذشته برای سپاهان 36 بار به میدان رفت. مدیر عامل باشگاه استقلال درباره آخرین وضعیت مذاکرات و انتخاب سرمربی جدید این باشگاه توضیحات ارائه داد. مصطفی آجرلو مدیر عامل باشگاه استقلال در خصوص آخرین تحولات و روند انتخاب سرمربی جدید آبی پوشان پایتخت گفت: هدف ما این است که یکی از گزینه مناسب و با کیفیت را به کار بگیریم که توانای بالای برخوردات باشد. طبعاً کار سخت از پیچیده است. پس از پایان فصل و حضور آقای مجیدی در یک از تیم‌های امارات مذاکرات با مربیان داخلی و خارجی صورت گرفت. وی افزود روند این مذاکرات در آرامش و با دور از هیاهوی در فضای منطقی با تأکید بر حفظ ثبات و آرامش استقلال صورت گرفت. اما در نهایت هنوز این مذاکرات منجر به توافق نشده است. باشگاه استقلال کاملا مقید است در مذاکرات برای انتخاب سرمربی اصول حرفه‌ای رعایت گردد. محسن بختیار از ایران در مسابقات پاراوزن برداری آسیا و اقیانوسیه موفق به کسب 3 مدال طلا و 1 نقره شد. رقابت‌های وزن برداری آزاد قهرمانی آسیا و اقیانوسیه 2022 با میزبانی کره جنوبی در حال برگزاری است. امروز محسن بختیار ملی پوش ایران دسته 59 کیلوگرمی ایران روی صحنه وزن برداری رفت. او در حرکت سوم خود موفق به مهار وزن 185 کیلوگرم شد و مدال طلا و عنوان قهرمانی رقابت ها را در بخش انفرادی از آن خود کرد. همچنین در مجموع با مهار وزن 543 کیلوگرم توانست مدال طلا مجموع در قسمت مسابقات آسیا اقیانوسیه و 1 نشان نقره در مجموع مسابقات آزاد را از آن خود کند. در ادامه مسابقات فردا جمعه نمایندگان ایران امیر جعفری و علی سیفی در دسته 65 کیلوگرم مردان و در دسته 86 کیلوگرم بانوان به مسافه حریفان خود می روند. شاد و پیروز باشد.
شنوندگان عزیز، پایان بخش اخبار را اعلام میکنیم و در ادامه هم گزارش ویژه را میشنوید از همکارم آقای خلیلی درباره اهمیت میدان گزی مورد مناقشه میان لبنان و رژیم صهیونیستی.
یک کشتی یونانی جهت اکتشاف نفت و گاز برای رژیم صهیونیستی در میدان کورش واقع در منطقه دریایی مورد مناقشه با لبنان در خط 29 هفته گذشته وارد این میدان شده و در قسمت جنوبی آن پهلو گرفت. همین اقدام تحریک‌آمیز جدید رژیم صهیونیستی در مرزهای دریایی جنوب لبنان علامت سوال‌های زیاده در خصوص انگیزه و هدف رژیم صهیونیستی از این تحرکات و همچنین واکنش لبنان با وجود می آورد. میزان ذخایر گازی در میدان کورش 1.3 تریلیون فوت مکعب برآورد شده است. این میدان در 100 کیلومتری سواحل فلسطین اشغالی قرار دارد و آخرین منطقه اکتشافات رژیم صهیونیستی در دریای مدیترانه یا بحری میان زمین محسوب می شود. علاوه بر گاز طبیعی، شرکت نفت و گاز رژیم صهیونیستی تخمین زده است که این میدان شامل حدود 13 میلیون بشکه میانات گازی است. میانات گازی یک محصول جانبی برای استخراج گاز طبیعی است و هزینه تولید اضافه ندارد. برخی برآوردهای شرکت‌های رژیم صهیونیستی نیز نشان می‌دهد که مقدار گاز موجود در میدان کارش ممکن است به 203 تریلیون فوت مکعب برسد. میدان کارش چندین سال است که توسعه نیافته است و به همین دلیل حفاری و اکتشاف در آن به زمان طولانی نیاز دارد. اما کارشناسان معتقدند که دشمن صهیونیستی مصمم است از سردرگمی لبنان در پرونده‌های زیادی داخلی و خارجی به ویژه بعد از انتخابات پارلمانی این کشور و چالش‌های مربوط به انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت جدید حد اکثر بهره برداری را بکند و بدون اینکه منتظری آغاز دور جدید از مذاکرات غیر مستقیم با تیم لبنانی بماند، اقدام به بهره برداری از منابع نفت و گاز در منطقه موردی مناقشه کند.